پنج شنبه 28 دی ماه 1357.
صبح زود با گروه 6 نفره ملاقات کردم. مقدم هم حضور داشت، رئیس ساواک. مقدم شخصیت ساکتی بود که هرگز در جلسات اظهار نظری نمی کرد، فقط گوش می داد. هر وقت او در جلسات حضور داشت، شک داشتم که گروه بتواند اقدام مهمی صورت دهد. امروز این مطلب کاملا صدق کرد. سلام علیک ما سرد بود و روحیه ها پایین. آنها مطمئن بودند که فردا دولت بختیار سقوط خواهد کرد. تظاهرات فردا عظیم خواهد بود و شاید 2 میلیون نفر در آن شرکت کنند. پای مردم که به خیابان‌ها برسد، آیت الله خمینی هم تشکیل دولت موقت خود را اعلام خواهد کرد. رهبران تظاهرات اعلامیه‌ای منتشر خواهند کرد که طی آن دولت بختیار، خود بختیار و شورای نیابت سلطنت را غیر قانونی اعلام خواهند کرد. آنگاه دولت آیت الله خمینی مصدر امور خواهد شد. در نظر گروه قطعنامه تظاهر کنندگان ارزش رسمی داشت. مشکل میشد نظر آنها را از این باور دور کرد. آنها این واقعه را یک مسئله واقعی می دانستند. می خواستند وارد عمل شوند و یک اقدام نظامی صورت دهند. فردا بزرگترین جمعیتی که تا آن روز در خیابانها دیده شده بود در تظاهرات شرکت می کرد. 7 احتمال وجود داشت. احتمالات از اجتماع آرام و صلح‌آمیز شروع می شد و به جنگ و گریزی که به تحریک حزب توده شروع می شد ختم می شد، که در آن صورت اقدام نظامی مورد نیاز بود. این اقدام نظامی باید با هماهنگی و طبق دستور بختیار صورت می گرفت. به نظر رسید که اعضای گروه به فکر افتادند و حالت سازنده‌ای پیدا کردند. مدتی صحبت کردیم که چگونه با هر نوع خشونتی از سوی شرکت کنندگان در تظاهرات مقابله شود. پیشنهاد کردم همه نیروها را از خیابانها بیرون بکشند و در مناطقی که واقعا ضروری است، هم برای عملیات نظامی و هم غیر نظامی، متمرکز کنند. اگر مردم داخل خیابان می‌خواستند یکدیگر را بکشند، بگذارند بکشند. اگر خواستند ساختمان‌ها را آتش بزنند، بگذارند بزنند. مسئله مهم این بود که ساختمان‌ها و تأسیساتی محفوظ بماند که برای ادامه حیات دولت ضروری بود. همینقدر برای نشان دادن قدرت کافی بود. گفتند که وقت ملاقات با رهبران اپوزیسیون گذاشته شده است و تیمسار مقدم، رئیس ساواک، عامل تماس خواهد بود. مقدم در ملاقات خود شرایط تظاهرات را مورد بحث قرار می‌داد. او قرار بود به آنها اطلاع دهد که اجازه تظاهرات داده می‌شود، اما اگر اوضاع از کنترل خارج شود، دولت به شدت وارد عمل خواهد شد. قویاً اصرار کردم که به بختیار توصیه کنند شرایط تظاهرات در مطبوعات، رادیو و تلویزیون اعلام شود و هشدار داده شود که نتایج خشونت جدی خواهد بود. پیشنهاد کردم که قره‌باغی به طور علنی، شاید هم از طریق رادیو و تلویزیون، نیروهای مسلح را مخاطب قرار دهد و این حرفها را بزند، به طوری که ارتش بداند چه انتظاری وجود دارد و چرا این انتظار می رود. این کار باعث می شد که ارتش منسجم‌تر عمل کند. بعد عملا دستور دادم که طرح گمرک را در شورای امنیت ملی مورد بحث قرار دهند. باید این طرح عملی میشد، زیرا اجرای این طرح با قلب و روح مردم سر و کار داشت و وعده غذای بیشتر و اسلحه کمتر را به آنها میداد. لحظه شروع جلسه شورای امنیت فرا رسید و کار ما تمام شده بود. پیامی از وزیر دفاع و جنرال جونز دریافت کردم. آنها نگران برنامه فروش‌های نظامی خارجی بودند. می‌خواستند اریک فون ماربود، دوست قدیمی مرا، بفرستند که با کمک سفیر و مردان جنرال گاست و ایرانیان برای طراحی یک برنامه جدید برای این خریدها کار کند. مسئله را تلفنی به سلیمان اطلاع دادم. با افراد اداره مربوطه هم صحبت کردم. هیچ کس مخالفتی نداشت. اما با نظام بانکی فعلی که در حال آشفتگی کامل بود، هیچ پولی وجود نداشت و ایرانیان هم آنقدر مسئله فوری و فوتی در پیش رو داشتند که فرصت فکر کردن به ماه‌ها و سال‌های آینده را نداشتند. حتی طرح مسئله هم مسخره بود. اما اگر نظر واشنگتن این بود، باید اطاعت می‌کردیم. بودن اریک در تهران به هر نحو مفید بود. او قبلا در دهه 1970 روی ایران کار کرده بود و با برنامه‌های ایرانی‌ها کاملا آشنا بود. نزدیک غروب بود که با گروه ملاقات داشتم. آنها 4 ساعت با بختیار بحث و گفتگوی طولانی داشتند. چارچوب سازنده‌ای هم برای افکار خود ساخته بودند. بختیار کاملا پذیرفته بود که بنا به پیشنهادهای آنها اجازه برگزاری تظاهرات را صادر کند. فرض آنها این بود که 2 تا 3 میلیون نفر به خیابان‌ها خواهند ریخت. اطلاع داشتند که مساجد دستور دادند تظاهرات صلح‌آمیز باشد، اما بسیار گوش به زنگ بودند که احزاب و دسته‌های دیگر از اوضاع بهره برداری نکنند. موافقت شده بود نیروها از خیابان‌ها بیرون بروند و در تأسیسات و مراکز حیاتی مستقر شوند. اگر قطعنامه‌ای خوانده می‌شد با آن موافقت نمی‌شد. با آن قطعنامه مثل یک ورق کاغذ عمل می‌شد. این تصمیم نقطه عطفی در ذهنیت حاکم بود. بختیار همچنین گفته بود که راهی برای رساندن سوخت به داخل بارانداز فراهم خواهد کرد و جایی برای ذخیره آن پیدا خواهد کرد. پرسیدم چگونه این کار را خواهد کرد، اما به نظر نمی رسید بداند. باید به این اعتقاد کور خود متکی می شدم که بختیار با شرکت ملی نفت ایران سر و سری دارد یا می تواند با رهبران مذهبی مذاکره کند که اجازه این کار را بگیرند. بختیار سید جلال تهرانی را که ریاست شورای نیابت سلطنت را بر عهده داشت به پاریس فرستاده بود تا با آیت الله خمینی ملاقات کند. فکر کرده بود که او میتواند با آیت الله وارد مذاکره شود. پیام اصلی تهرانی این بود که به ایشان هشدار دهد نیروی سوم خطرآفرین است. مبارزه مداوم او با دولت میتواند راه را برای کمونیست ها هموار کند که زمام امور را در دست گیرند. جلوی این کار تنها با کمی همکاری بین آیت الله خمینی، دولت بختیار و ارتش گرفته می شد. تا شب به خوبی کار کردیم و همه برنامه‌های مربوط به فردا را تهیه کردیم. بعد من و ژنرال گاست به اقامتگاه رفتیم تا سفیر را در جریان بگذاریم. اریک فون ماربود در سفارت بود. تازه از طریق عربستان سعودی وارد شده بود، قرار دادن او در جریان کارها و دادن اطلاعات کافی به او همه ما را تا دیر وقت معطل کرد. اوضاع داخل ایران وخیمتر از آن بود که پیش بینی کرده بود. توصیه کردم که فردا در سفارت بماند و هر اطلاعی که ممکن است از اوضاع به دست آورد. نیمه های شب بود که خط ارتباطی تلفن امن با واشنگتن برقرار شد. حوادث روز را به اطلاع براون رساندم و بعد در مورد تظاهرات فردا با او صحبت کردم. پیش بینی می کردم که تظاهرات ابتدا با آرامش شروع می شود و بعد با خشونت از کنترل خارج می شود. دیروز در غرب ایران مردم به ارتش حمله کرده بودند و عده‌ای کشته و زخمی شده بودند. وقتی در مورد تهرانی با او صحبت کردم گفت اطلاع حاصل کرده است که تهرانی از شورا استعفا داده و به آیت الله خمینی پناهنده شده است. این خبر کاملا برای من تازه بود. بعد نظر مرا در مورد بختیار پرسید. گفتم مهارت و شجاعت زیادی از خود نشان داده است. از میان همه کسانی که من میشناسم که میتوانستند این جای خالی را پر کنند او بهترین فرد است. به براون اطلاع دادم که اریک فون ماربود وارد شده است، اما هشدار دادم که انتظار معجزه نداشته باشند، زیرا واشنگتن حالت هرج و مرج حاکم بر ایران را به خوبی درک نکرده است. پرسید آیا در بین افراد ارتش رهبران واقعی وجود دارند؟ فرض کنیم اوضاع به مرحله‌ای برسد که به کودتا احتیاج باشد، آیا هیچ کدام از آنها قابلیت این کار را دارند؟ می‌خواست بداند که آیا قره‌باغی مرد این عمل هست؟ می‌دانست که من نسبت به قره‌باغی محتاط هستم. باید از آن کنم وقتی این سوال را مطرح کرد باور نداشتم که قره‌باغی بتواند این کار را انجام دهد. من اعتقاد داشتم این کار از خسرو داد برمی‌آید، از طوفانیان برمی‌آید، از بدرعی برمی‌آید، حتی از ربیعی هم برمی‌آید. نسبت به حبیب اللهی تردید داشتم. هیچگاه مطمئن نبودم که او اصولاً به کودتای نظامی اعتقاد داشته باشد. گفتم امید همیشگی من این بوده که قره‌باغی به جایی برسد که بتواند توان رهبری را پیدا کند. او داشت قدرت می‌گرفت و این امید وجود داشت که اعتماد به نفس کامل را به دست آورد، اما به هیچ وجه نمی‌توانستم این مطلب را تضمین کنم. با گفتن این مطلب که رابطه و مذاکره خوبی بین بختیار و ارتش به وجود آمده است، بحث را به پایان بردم. در مورد فردا نگران بودم. ساعت 6:30 بامداد به گروه می پیوستم و همه ی روز را در آنجا می گذراندم و شاید تا حدود حکومت نظامی در آنجا می ماندم و احتمالاً فردا شب نمی توانستم گزارش خود را به واشنگتن بدهم. براون یک تبریک دیگر به من گفت و یادآور شد که همقطارانش در واشنگتن اعتماد زیادی به من دارند. روز به پایان رسیده بود، فقط چند ساعتی به بامداد روز بزرگ یعنی فردا باقی مانده بود.